از 20 ساعت ریجکت شدین یا بعد از یه روز ریجکت شدین، میگین اصلا یارو نخوندتش. آره که نخوندتش، اصلا فرصت نداره بخونتش. اون تکنیکال اسیستنس نگاه میکنه ببینه رفرنس ها در قالب مجله هست یا نه، ابسترکت و کل آناتومی مقاله، آناتومی معقولی هست یا نه، اون موقع میفرسته برای ادیتور که حالا بعد این پروسه ریویو رو دکتر براتون میگن. حالا ادیتور ریویو ممکنه 2 ماه طول بکشه، ممکنه 2 هفته طول بکشه. بحث اصلی پس اینه که چجوری بنویسیم که جذاب باشه. دوباره برمیگردم به حرفای دیروز که میخوام هنر نوشتنمون رو تقویت کنیم. خیلی از مطالبی که ممکنه تا حالا شنیده باشین راجع به آناتومی مقاله ممکنه تکراری باشه. قول میدم که خیلی چیزای جدید امروز میشنوین که چجوری تایتل انتخاب کنیم. دفعه اولی که اسلاید رو درست کردم میشه نزدیک 70 تا اسلاید بود برای تایتلا، ولی خب دیگه بر اساس وقت یکم کمترش کردیم. سریعتر سعی میکنم پیش برم، همین جوری هم فکر کنم 20 خورده ای اسلاید هست و میخوام که حتما توجه کنید. خیلی از مطالبی رو که میگیم اشتباهات رایجی هست که نوشته میشه تو مخصوصا توی تایتل، یعنی معمولا شما برای تایتلتون انرژی خاصی نمیذارید. تو رو خدا اسم عنوان طرحتون و هدف فرعیتون رو بر ندارین بذارین برای تایتلتون. فکر کنین که شما اگه یه تایتل رو نگاه میکنین چه جوری براتون جذابه. اونی هم که میخواد دوباره تایتل شما رو سرچ کنه یا نگاه کنه مطمئنا دنبال یه تایتل جذاب میگرده. مطمئنا خیلی با سیستماتیک ریویو آشنایین. وقتی که سیستماتیک ریویو میکنین و مثلا 3000 تا مقاله پیدا میکنین، مرحله اولش تایتل اوالویشنه، یعنی شما صرفا بر اساس تایتلتون تایتل اون مقاله میگین اینو اینکلود میکنین یا نه. حالا اینکه اینکلود بکنه یا نه یعنی اینکه سایتیشن شما رو داره میبره بالا. پس ما میخوام یه طوری بنویسیم که جذاب باشه و پیدا بشه. حالا یه تایتل مناسب چه جوری باید باشه؟ اینکه میک سنس کنه، منطقی باشه، یعنی وقتی طرف میخونه بفهمه که این مقاله میخواد راجع به چی صحبت کنه. تایتلتون بی ربط نباشه به اون چیزی که مقاله میخواد صحبت کنه. براحتی پیدا بشه. راجع به این حالا توی اسلاید بعدی مفصل براتون صحبت میکنم چجوری بنویسیم که براحتی پیدا بشه و جذاب باشه. برای اینکه تایتلتون رو جذاب کنین، حالا یه عده بهش میگن تایتل های جورنالیستی که من خیلی باهاش موافق نیستم. توی تکست هم بهش نمیگن تایتل جورنالیستی، اما یه کارهایی هست که میتونین بکنین و تایتلتون جذاب تر باشه. یعنی وقتی یه نفر تایتل شما رو نگاه میکنه میگه اه جالبه، مثلا کچیه، میگیره آدمو ببینم چی گفته. و بعد اینکه حالا باز دوباره من یه چند تا مثال براتون آوردم، یه قطار اسمی رو پشت سر هم میذارن و اسمش میشه تایتل. اصلا اینجوری نیست، اصلا قرار نیست که برای تایتلتون چند تا اسمو بذارین پشت سر هم و بشه تایتل. از شورت از پاسیبل، این خیلی مهمه. من چند روز پیش داشتم یه مقاله میخوندم توی لنست، 3 کلمه بود: HIV response in Afghanistan. 3 کلمه. یعنی شاید اگه یه آدم آماتور بخواد اون مقاله رو بنویسه میگه بررسی کارایی سیستم نظام و مراقبت HIV AIDS در افغانستان طی سالهای فلان و فلان. همین 3 کلمه. پس هر چقدر کوتاه‌تر بنویسیم بهتر. به سمت ژورنال‌های خوب که میرین این کوتاه نوشتن خیلی مهمتر هم میشه. براتون کاراکتر لیمیت میذاره، نه ورد لیمیت، کاراکتر لیمیت، که بعد حالا میگم که چجوری کاراکترامون رو کم کنیم. اما یعنی میگه مثلا شما تایتلتون میتونه 50 کاراکتر باشه، 30 کاراکتر باشه، 40 کاراکتر باشه. اون موقع دیگه توی انتخاب کلمات باید خیلی دقت کنید. اون موقع دیگه باید یاد بگیرین که به جای اسسمنت چی به کار ببریم که نزدیک 8 تا 9 تا کاراکتر هست که راجع به اینا صحبت میکنه. و بعد نه خیلی جنریک باشه، نه خیلی عمومی باشه. در اصل مقاله علمی می‌نویسین، برای گلاغای کودکان که نمی‌نویسین یا سروش کودکان. باید حتما حالت آکادمیک و علمی رو داشته باشه و نه اینکه خیلی اسپسیفیک باشه. وقتی خیلی اسپسیفیکه یه نفر که ممکنه بخواد یه جمله شما رو رفرنس بده اصلا نمی‌فهمه چیه. نگاه مخصوصا حالا من فکر می‌کنم مطمئن از بچهای میکروبیولوژی زیاد داریم اینجا، توی مقاله میکروبیولوژی و ایمونولوژی نه خیلی زیاد پیش میاد این اسمای ابریویشنای قلمبه سلمبه توی تایتل که یه آدمی که میخواد صرفاً بدونه که ایکولای داره یه رفرنس کوچولو به ایکولای بده، عمرن سراغ مقاله شما نمیاد، چون اصلا نمیفهم این چی هست، این تسته و خب فرصت هم نداره که بخواد بخونتش. چند تا سوال میخوایم مطرح کنیم و بعد به تایتلمون فکر کنیم. عملا تایتل شما توی طول پژوهشتون ممکنه شکل بگیره و یا اینکه آخرش، مطمئناً اول شکل نمیگیره. شما یه یافته جدید پیدا میکنین و بعد میگین که این جالبه، اینو یادم باشه، شاید بخوام رو اینو بولد کنم. همونطور که گفتن دکتر، ابسترکت میاد آخر، تایتل بعد از ابسترکت. چرا؟ چون شما دیگه مین مسیج مقالتون رو میدونین، میدونین که میخواین چی بگین، میدونین میخواین چی رو بولد کنین. چی جدیده؟ چی برای یه خواننده‌ای که داره مقاله شما رو سرچ میکنه جدیده، جالبه، میتونین به اونم فکر کنین. و اینکه چند تا کیوردی که هایلایت کنن کار شما رو، بگن کجای کار شما اهمیت بیشتری داشته. همونطور که گفتم، اولین چیزی که از مقاله شما دیده میشه و بسیار از موارد کنار گذاشته میشه صرفاً به خاطر اینکه تایتل مناسب ندارین، همون تایتله. پس خیلی حواستون رو جمع کنین وقتی میخواین یه تایتل انتخاب کنین. حالا چجوری یه تایتل داینامیک داشته باشیم؟ من توی قسمت نگارشی براتون راجع به ارزش کلمات و اینکه چه کلماتی توهی هستن، چه کلماتی هیچ مفهومی رو اضافه نمی‌کنن، عدد ولیو ندارن صحبت می‌کنم. اما هر کلمه‌ای که توی تایتل هست باید یک سیگنیفیکنسی داشته باشه، یعنی اگه اون کلمه رو دست بذارین روش و هیچ تغییری به وجود نیاد باید حذفش کنین. اون اگه توی رسوندن پیامتون مشکلی به وجود نیاره باید حذفش کنین، باید حتما سیگنیفیکنس داشته باشه، همونطور که گفتم بجز آرتیکل ها و پرپوزیشن ها. من این اووی اوریجینال ورژن هست و این آر وی ریوایز ورژنیه که ما براتون آماده کردیم. مثلا اول میخوام راجع به چند تا کلمه صحبت کنم. مطمئنم شما میدونین که نصف بیشتر مقالهای که حداقل ما مینویسیم یا نان نیتیو ها مینویسن an study of, an investigation of, an assessment of, an evaluation of و همه ایناست. واقعا این کلمه هیچ اهمیتی داره؟ معلومه که استادیه. اگه استادی نیست پس چرا میخواین چاپش کنین؟ اگه اینوستیگیشن نیست پس چرا میخواین چاپش کنین؟ معلومه که اینوستیگیشنه. نگاه کنین مثلا an investigation into some psychological aspects. An investigation into چند تا کاراکتره؟ نزدیک شاید 10 تا 15 تا کاراکتر به شما اضافه کرده. اصلا نباید همچین چیزی باشه. مهم نیست. خیلی راحت میتونین این قسمت رو حذف کنین و بگین که نمیخوام این تیکش نباشه، همون فاکتورز افکتینگ کافیه. من فعلا دارم بدیاشو میگم، بعد یه چند تا نکته مهم میگم که بعضی وقتا شما صرفا با اضافه کردن یه آرتیکل د معنی جملتون رو کامل عوض میکنین. باز دوباره برمیگردین به حرفای دیروز که وقتی میخواین به یه زبون دیگه ارتباط برقرار کنین باید خیلی حواستون باشه که حرفاتون حرفای استرانگی نباشه، اروگنت نباشه، ادعاهای آنچنانی به نظر نیاد. از نظر شما خیلی اوکی، من چیزی نگفتم، اما وقتی یه نفر میخونه میگه که این طرف یه ذره فروتن نیست، وقتی که فکر کرده مقاله نوشته مثلا کنفایکون کرد. redundant words دوباره در راجبشون صحبت میکنیم، همونطور که میبینید study, evaluation, analysis, inquiry، همه این کلمه‌هایی هستند که خیلی کمک کننده نخواهند بود. اما حالا برمیگردیم به اون نکته‌ای که الان گفتم، بعضی وقتا شما باید بگین استادی و اینوستیگیشن، باید بگین. چرا؟ به این مثال دقت کنین. The determinants of customer satisfaction. به نظر شما معنی این کلمه، معنی این جمله یعنی چی؟ معنی این تایتل، حالا این یه قسمتی از یه تایتل باشه. جان؟ نه، تعیین رضایت مشتری معنی نمیده. دترمیننت یعنی حالا فارسی دترمیننت شاخص میشه شاخص. حالا معنیشو بهم بگین. آره، شاخص های رضایت مشتریان. این فارسیشه. انگلیسیش یعنی چی؟ یعنی اینکه شما هر چی دترمیننت کاستومر ساتیسفکشن هست و اینجا آوردین صرفاً با یه اضافه کردن ده. متوجه منظورم شدین؟ این اشتباه روتینیه که ما توی نوشتنمون انجام میدیم. حالا ممکنه توی مطمئن تو متن مقالهم زیاد پیش میاد، اما وقتی توی تایتل هست خیلی تو صورت طرف میخوره، میگه یه دونه مقاله با 50 تا سامپل سایز کار کرده، نوشته determinants of customer satisfaction. اینجا اونجاییه که باید بنویسین an investigation into، یه بررسی، یه مطالعه راجع به اینا. خیلی حواستون باشه که دوچار این اشتباه نشه. حالا من یکم مثالامو کم کردم، ولی سعی میکنم حالا توی اون کورس براتون مثالای بیشتری بیارم که روتین تر باشه. یه جای دیگه که استادی و اینوستیگیشن و اوالویشن به درد میخوره توی تایتلای دو قسمتی. من راجع به تایتلای دو قسمتی بعدش براتون صحبت میکنم، اما یکی از راه‌های این که شما تایتلتون رو اصلا جذاب کنین اینه که دو قسمتی بنویسین. معمولا قسمت اول یه سوال مطرح میکنه، قسمت دوم یا جواب میده یا یه اکسپلنیشن میاد براش. حالا راجع به اون صحبت میکنم. نگاه کنین، خیلی از تایتلایی که دو قسمتی مینویسین میتونه با یه بعد از اون حالا کالانی که گذاشتین یا داشی که گذاشتین، هر چیزی که هست، میتونه با یه استادی اینوستیگیشن باشه و این کمک کننده است برای اینکه مفهوم رو برسونه. کمک کننده است، یعنی اگه شما اینجا این استادی رو بردارین میشه old age diversity among men and women. یعنی یکم ویک هست از نظر نگارشی. خب کارمون با اون استادیو اینا تموم شد. حالا میخوایم بگیم که آیا توی تایتلمون میتونیم یه ادعا رو مطرح کنیم یا نه؟ آیا میتونیم عنوان مقالمون رو بنویسیم که خوردن یه لیوان آب پرتقال شما رو از سرطان معده نجات میده؟ به نظر شما این کار منطقیه یا اصلا میشه انجام داد یا نه؟ اما اشتباهه. دوباره برمیگردم به اون حرف. این که شما یه ادعا بکنین از نظر خیلی از ادیتورا، از نظر خیلی از ریویوها، میگم حالا توی بحث ساینتیفیک رایتینگ خیلی مهمه که شما استرانگ ننویسین، خیلی مهمه که شما داون تو ارث باشین، خیلی مهمه که فروتن باشین. اگه وقتی یه ادعا کنین، مثلا من اینجا مثال آوردم، این مثالایی که براتون میارم عنوان واقعیه، میتونین بعد سرچشون کنین. گفته که مصرف یه دونه سیب توی روز لزوم مدیکال سرویسز رو کلن برده زیر سوال. یعنی واقعا توی نگاه اول ممکنه بگی هرچه تایتل جالبی، اما این به درد مجله زندگی ایدئال میخوره، نه به درد جورنالی که شما میخواین با ایمپکت 2-3 توش چاپ کنید. آره. پس حتما اوورستیت نکنین، نگین که شق القمر کردین، نگین که یه چیزی قراره که نوشدارویی باشه برای همه عالم بشری. پس کلیم خیلی چیز جالبی نیست. حالا سوال چی؟ به نظر شما سوال ایده خوبیه برای تایتل درست کردن یا نه؟ لزوما باید دو قسمتی باشه؟ اون میشه دو قسمتی. آره. Yes or no. حالا بقیه چی فکر میکنن؟ فکر میکنن عملا من با شما مخالفت کنم. نه. سوالی کردن تایتل یکی از بهترین راه‌هایی هست که شما میتونید خوانندتون رو بکشین به اینکه حداقل ابسترکتتون رو بخونه. اگر سوالتون سوال کچی باشه، اگر سوالتون سوال حالا نمیخوام ترمو به کار ببرم، احمقانه ای نباشه، این طرف نگاه کنه ببین معلومه که چیه، معلومه که تو اگه اینو با این مثلا سوال پرسیده که آیا این روی این تاثیر داره، معلومه که تاثیر داره، چیو بخونم؟ مهم اینه که سوالو چه جوری بنویسین. سوالتون رو میتونین با هر چیزی بنویسین، با همه مدالا بنویسین یا با WH question ها بنویسین. این تایتل ها رو میخوام یه نگاهی بندازیم با هم. حالا همونطور که میبینید بعضیشون با دو داست شروع شده، بعضیشون با WH ها، توی فیلد های مختلف هم هستن. مثلا تایتل دوم رو نگاه کنید، واقعا تایتل جذابیه. وقتی که شما میخونیش حداقل میگین که کانکلوژنش رو بخونم ببینم بالاخره، یعنی اومده یه کار فرهنگی کرده. همیشه این داستانه هست که آیا این دعوای جنسیتی وجود داره. یا بعضی وقتا به دو قسمتی میشه، مثل اون حرفایی که شما زدین. حالا اینکه بگیم yes و no خیلی جالب نیست. وقتی شما سوال میپرسین یا yes یا no، جوابش یکی از ایناست دیگه. قرار نیست که بگین آره یا خیر. حالا دوباره یه چند تا مثال دیگه براتون میگم. توی کنگره ها اگه سوالی تا حالا مطمئنا خودتون بارها کنگره رفتین، معمولا سیستم اینجوریه که تایتل رو نگاه میکنین و بعد اگه شکلا و عکساشو نگاه کنین، اگه تایتل کچی بود، اگه جذاب بود، بعد نگاه میکنین ببینین چیکار کرده. اگر نبود که نه، اگر بود بررسی مقایسه پاسخ به درمان دو داروی فلان و فلان با دوزهای فلان و فلان در موشهای رت فلان در استان فلان، عمرن نگاش نمیکن. صرفا میتونست یه چیز آسونتر باشه، مثلا آیا پاسخ به درمان در داروی فلان و فلان متفاوت است یا نه، یه همچین چیز کوچولویی. حالا من اینا رو دارم بداهه میگم، اگه اشتباهی توشون باشه ببخشید. نشه معمولا اینفورمال ترن، ولی باز دوباره جذاب ترن. اما این که میگم اینفورمال ترن دلیل نمیشه که استفاده نشه. قرار نیست که از این به بعد هر چی مقاله می‌نویسین یه سوال مطرح کنین. باید ببینین اصلا جا داره یا نه که شما عنوان مقالتون رو سوالی کنین. بعضی وقتا نیازی نیست سوالیش کنین. ممکنه که یه تایتل جذاب دیگه بنویسین. یه جور دیگه بنویسین که ممکنه یکی از حالا راجعش صحبت مین فایندینگاتونو بیارین که اون خیلی بیشتر جلب توجه کنه. مثلا توی همون مثال قبلی به جای اینکه بگی آیا مردا از زنا بیشتر عم میکنن، بگی که زنا بیشتر از مردا عم میکنن ولی چرا، یه همچین چیزی. میخوام بگم که ممکنه یکی از مین فایندینگاتونو بیارین و اون جذابیت بهش بده. معمولا جلب توجه بیشتر میکنن، چون این برمیگرده به فطرت آدما که وقتی یه سوال براشون مطرح میکنین ناخودآگاه بهش فکر میکنن. فکر میکنن که چی میتونه باشه جوابش. حالا بیایم سراغ این که تایتل دو قسمتی چطور هست. به نظر شما تایتل های دو قسمتی چطوره؟ ایده خوبی هن یا نه؟ جانا؟ داره مود میشه. این خیلی از این حرفای خیلی چیز بود. چی میگن بهشون، حالا کلمه‌اش یادم رفت، از این حرفایی که بستگی داره و اینا، از این جوابایی که آره خیلی محافظه کارانه بود. بستگی داره اگه خوب باشه، آره همه چی اگه خوب استفاده بشه، اگه تخصصی ترش کن، اگه یه اطلاعات بیشتری رو بهمون بده. آره اگه یه اطلاعات بیشتری بهمون بده ایده خوبیه. معمولاً کمتر استفاده میشه. شما خودتون نگاه کنین ببینید تا حالا چند تا استفاده کردین. اما این هم یکی از راهاییه که خیلی خوب میتونه جلب توجه کنه. معمولا اینجوری هم که همونطور که قبلا هم گفتم، باز دوباره چون میخواین جلب توجه کنین ما راجع به کنفرانس ها صحبت میکنیم، اما این دلیلش نیست که برای جورنال آرتیکل ها نباشه. باز دوباره من چند تا مثال آوردم، حتی بعضیشون وقتی خودم پیداشون کردم توی پابمد تعجب کردم که این دیگه چیه، این تایتل واقعا تایتل یه مقاله است. همونطور که می‌بینید قسمت اول معمولاً یه سوال میگه و قسمت دوم حالا یا جواب میده یه توضیح میده، یا میگه که cross sectional study، یا میگه که time for action، یه همچین چیزی. The next step ahead، خیلی چیزا، حالا هر چیزی که ممکنه به ذهنتون برسه. What to do next، یه چیزای اینجوری ممکنه یه اکسپلینیشن باشه یا اینکه جواب بده. مثلا اینجا رو نگاه کنین، The role of medicine, dream, illusion and or fate. به نظر من تایتل جذابی. حالا اومده با کالن جداش کرده، بعضی وقتا شما میتونید با یه داش جداش کنین. البته اینجا باید با کالن جداش کنین. حالا من نمیخوام راجع به پانکچویشن صحبت کنم. Telling more than we can know, verbal reports on mental processes. این قسمت اوله، اون قسمت که گفتم ممکنه که شما یه جمله بگین که این جمله از یه سوال جذاب‌تر باشه. و این تایتل آخریه که خودم تعجب کردم وقتی پیداش کردم، A Tale of Two Cities، عنوان یک کتابه اگه خاطرتون باشه، داستان دو شهر. و این آورده تو تایتلش، مال یه نویسنده آمریکایی بود، یه جورنال امریکن فکر کنم امریکن سرجری سوسایشن هیچ مال سوسایتی بود فکر کنم، یکی مال اونا بود چاپ کرد، ولی واقعا جالبه که همچین چیزی رو تو عنوانش آورده و چکه. یا مثلا بعضی وقتا شما میتونید برای این دو قسمتی ها یه فریز روتین، مثلا میخواین بگین که راجب سختی صحبت کنین به جای اینکه بگین که بررسی، حالا من تو فیلد خودم مثلا صحبت میکنم، به جای اینکه بگین که بررسی تجربه استیگما از آدمایی که با HIV دارن زندگی میکنن یا با هپاتیت C دارن زندگی میکنن و اینا، بررسی تجربه انگ اجتماعیشون در واقع، به جای اینکه اینجوری بگین، بگین که از یه اصطلاح استفاده کنین، مثلا between a rock and a hard place. این اصطلاح خیلی زود به یه دونه نویسن، به یه در واقع یه ریویور نیتیف خیلی زود باش کانکت میشه، میفهمی که شما دارین دست میذارین به نقطه حساس، یه فریز رو به کار بردین که یه معنی خیلی، یه عقبه خیلی طولانی داره، اون با این ضرب المثل بزرگ شده، اون میدونه که دقیقا منظور شما چی بوده. اما باید چک کنین که به جا به کار ببرین. اگه یه چیز مسخره به کار ببرین، به همین شدتی که میتونه کمکتون کنه، به همین شدت هم تأثیر منفی داره. همونطور که گفتم میتونه با یه کالن جدا بشه، اما بعضی وقتا هم دش میذارین. و یه نکته که تو مثالا هم ممکنه دقت کرده باشین، بعضی از ژورنالا میخوان که شما اگه توی تایتلتون از کالن استفاده میکنین، بعدش کلمه رو کپیتالایز کنین. راجع به این که کلن کپیتالایز کنیم یا نه رو تو اسلاید بعدی براتون توضیح میدم، اما اگه میخوان خب کپیتالایز کنین براش. و یه نکته خیلی مهم، تایتل شما هیچ وقت با نقطه پایان پیدا نمیکنه، هیچ وقت نقطه نذارین تاش. اگه سواله باید علامت سوال بذارین، ولی نقطه نذارین. اصلا نقطه یعنی چی؟ تایتله. و اینکه چه کلماتی رو باید کپیتالایز کنیم. دو تا روش معمولا هست برای کپیتالایز کردن تایتل که بسته به جورنالتون، اون جورنال ازتون میخواد که این کار رو بکنی. یه دونش اینه که اول هر کلمه رو میگم، نه پروپوزیشن نه آرتیکل، اول هر کلمه رو و اول هر فریز رو، یعنی اگه میخواین بگین a survey of، ایش باید بزرگ باشه، نگین که این آرتیکل پس باید کوتاه باشه، نه، این شروع فریزتونه، شروعش که معلومه باید بزرگ باشه. اول هر کلمه رو براتون در واقع اینیشال لترشون رو براتون بزرگ کنه. و یه راه دیگه هم اینه که صرفاً اول کلمه اول رو، یعنی اولین حرف کلمه اول تایتلتون رو براتون باید کپیتالایز کنید. بستگی داره که جورنال چی ازتون میخواد، حتما قید میکنه اینو. یه چیز دیگه هم که حالا بعداً راجع بهش صحبت میکنیم، توی موقع نوشتن مقالتون هر جایی که توی استایل نگاه کنین، شما مثلا دو سال پروژه رو انجام دادین، نزدیک دو ماه نشستین مقاله نوشتین، خیلی ناراحت کننده است که صرفاً به خاطر یه اشتباه نگارشی و یه اشتباه استایل مقالتون رو اون تکنیکال اسیستنتی که بار اول چک میکنه ریجکت کنه. و اگه بار اول ریجکت کرد، بار دوم هم ریجکت میکنه دیگه، یه آدمه دیگه، حالا شما درستش هم کرده باشین، حداقل اعتبار خودش رو زیر سوال نمیبره دیگه. پس خیلی مهمه که حواستون به این باشه که از این اگه چیزی هست که به نظر شما ممکنه مهم باشه و توی instruction for authors نیست، ایمیل بزنید، نترسین، جواب میدن. همون آدمی که داره مقاله شما رو چک میکنه یا یه سکرتری که مثلا اونجا هست، کارش اینه که در اصل اونم جورناله، اونم مقاله میخواد، کارش اینه که به شما به عنوان یک نویسنده سرویس بده. ایمیل بزنین بپرسین آقا من میخوام شکل اینجوری بذارم، نگفتین که شکلم جی پیگ باشه یا تیف باشه یا فتوشاپی باشه، میگه بهتون، میگه نه، یا یه لینک بهتون میده، یه قسمت از instruction for authors شما دقت نکردین بهتون میده، یا اینکه بهتون میگه اینجوریه، نه ما استایلمون اینه. پس اگه جایی شک کردین، حالا اینو کلی گفتم رفتی به تایتل نده، اگه جایی توی نحوه نگارشتون شک کردین حتما ایمیل بزنید. حتی حالا بعدش دکتر میگم براتون، حتی اگه شما یه ایمیل خوب بنویسین، میتونین قبل از اینکه سابمیتش کنین ایمیل بزنین، میتونین به ادیتور مجله ایمیل بزنین، بگین که Are you interested؟ میخوای اصلا به این موضوع علاقه مندی یا نه؟ من علکی زور نزنم سابمیتش کنم، حالا دو ماه هم ادیتوریال ریویو شما طول بکشه، بعدش طرح ریجکت کن و هیچ کارش هم نمیشه بکنید دیگه، در صورت اون ادیتور این کارا میتونید بکنید. کلا میخوام بگم که به قول من باتم لاین قضیه این که ایمیل بزنید، نترسین مکاتبه کنین باهاشون، آدمن بهتون جواب میدن. اگه پراپر ناون باشه، اسم خاص باشه، اونم باید کپیتالایز بشه و بعد حتما دوباره با سیستم جورنالتون چک کنید. حالا اینکه چه کلماتی رو باید بگیم، من یه چیز کوچولو بگم، حالا نمیدونم تو اسلاید گذاشتمش یا نه، یادم نمیاد. اینکه کی توی تایتلتون اسم جایی که انجام شده رو بذارید، کی اسم استادی ستینگتون رو بذارید. توی 190 مقاله های ایرانی اسم استادی ستینگ میاد، اما آیا واقعا کار درستیه؟ نه، کار اشتباهی نیست. اما ببینین که آدینستون کیه، ببینین دارین برای کجا سابمیتش میکنین. آیا واقعا کسی که دارین برای مقاله به یه مجله آمریکایی دارین سابمیت میکنین اصلا نمیدونه ایران کجاست؟ حالا شما گفتین که توی علی آباد کتول استان فلان ایران، اصلا اهمیتی نمیده، اصلا قرار نیست که، مهم نیست. مهم اینه که بعد دوباره حالا بعدش هم راجبش صحبت میکنیم، وقتی که اون ترمو مینویسین اصلا کسی سرچ، شما خودتون میخواین مقاله سرچ کنین، سرچ میکنین رفسنجان، کیورد میدین رفسنجان، نمیدین که. اگه مهمه بنویسین، یا حالا اگه میخواین اونجوری بنویسین بیارینش منطقه‌ایش کنین، به جای اینکه بگین توی رفسنجان، توی حالا هر جایی بگین که جنوب شرقی ایران، یه جوری بدین که حداقل یارو امکان این که پیداش کنه بیشتر باشه. پس خیلی مهمه که شما اگه توی، حالا من چند وقت پیش داشتم یه مقاله یه نفر برام فرستاده بود که کامنت بدم روش، اومده بود توی کشتارگاهی توی رفسنجان چند تا نمونه گرفته بود و بعد توی عنوانش هم بود که آره، حالا بررسی شیوع انگل چیچیک از کشتارگاه، از دامهای کشتار شده در سطح کشتارگاه‌های شهرستان رفسنجان. واقعا اهمیتی داره؟ نداره. الکی ورد کانت، الکی کاراکترتون زیاد نکنید. الکی به امکان این که، یعنی این کمکی به این که مقاله شما پیدا بشه نمی‌کنه. مهم اینه که وقت طرف نگاه می‌کنه میگه این تایتل رو یه آدم پروفشنال نوشته یا نه، اصلا وقت گذاشته برای تایتلش یا نه. حالا اینکه چه کلمه‌ای رو بیاریم، چه کلمه‌ای رو نیاریم. معمولا به جای اینکه جان، بله کاملا، من گفتم بعضی وقتا واقعا نیازه که شما بذارین، بعضی وقتا واقعا نیاز. این نیاز رو کی تشخیص میده؟ خود شما. خود شما تشخیص میدین که واقعا برای خواننده من اهمیتی داره یا نه. ممکنه که ما توی من یه توضیح کوچولو بدم، توی استادی ستینگ ما راجعش صحبت کردیم، ممکنه که بعضی وقتا دین یه منطقه روی شویی بیماری تاثیر بذاره. ممکنه آب و هوای مالاریا، ممکنه که آب و هوای منطقه، همونطور که توی متد گفتیم کی راجع به استادی ستینگ صحبت کنیم و بگیم که کرمان، مثلا یه چیز کوچولو حالا فلش بک بزنیم به قبل، توی خیلی از متدا می‌بینین که می‌خوان استادی ستینگ رو توضیح بدن، میگن کرمان در جنوب شرقی چیچیک واقع شده است و فلان و ال است و بل است و اینا. حالا بخواد راجع به چی صحبت کنه؟ اگه می‌خواست راجع به اگه مثلا بگه کرمان هم مرز افغانستان و پاکستان است، مثلا که نیست، حالا نزدیک است، نزدیک بوردر هست، یا سیستان بلوچستان هم مرز افغانستان و پاکستان هست، آره اگه داره راجع به مقاله ادیکشن می‌نویسه اهمیت پیدا می‌کنه، اگه میخواد دراگ ترافیکینگ رو بولد کنه اهمیت پیدا میکنه. اما این که سیستان بلوچستان کنار افغانستان یا پاکستان است به این که مردمش چه میدونم آب پرتقال میخورن یا نه که ربطی نداره که. مطمئنا شما میدونین که، یعنی خودتون میتونین بهترین کسی هستین که بگین آیا این مرتبط هست یا نه، ریلوانت هست یا نه. اگه ریلوانت نیست، نیازی نیست که توی تایتلتون بذارین. من میخوام بگم که چه جوری تایتل بسازین که امکان پیدا کردنش بیشتر باشه. عملا شما با اضافه کردن استادی ستینگتون توی تایتل اگر ایرلوونت باشه، امکان این که سه تا کلمه مرتبط و بهتر رو به خودتون بدین داشته باشین و بتونین استفاده کنین، این امکان از خودتون گرفتین دیگه. در صورت کاراکتر لیمیت داری. شما بفرمایید که دقیقاً
دقیقاً
دقیقا. دقیقا. مثلا حالا حتی بعضی وقتا ممکنه شما یه بیماری نادره که حالا خدایی نکرده مثلا تا اونو ببینین و بعد بخواین توی تایتلتون بگین توی سیستان بلوچستان که مثلا حالا جنوب شرقی ایران یا هر چیزی، اونجا واقعا اهمیت پیدا میکنه، چون این دیگه یه آوتبریکه مثلا، حالا این یه چیزیه که باید بولد بشه. پس حالا به راجع به آی ان جی میخوایم صحبت کنیم. معمولا اگه به جای این که بگین the evaluation of بگین evaluating، از نظر معنی هیچ فرقی نمیکنه، اما بسته به کلمتون یه چیز نزدیک 6-7 تا کاراکتر سیو میکنین. 6-7 تا کاراکتر سیو میکنین برای کلمات بهتری که میتونین استفاده کنین. نگاه کنین اینجا رو، حالا بعضی وقتا هم 2-3 تا کلمه دیگه. The specification and evaluation of educational software in primary schools. به جاش راحت میتونین بگین specifying and evaluating. کاراکتر و ورد برای خودتون سیو کردین. این که از چه نونای استفاده کنیم. بعضی وقتا، حالا باز دوباره من در مورد ارزش یک کلمه براتون صحبت میکنم، یکم هم وقتمون کمه، بعدا توی قسمت گرامری سعی میکنم براتون صحبت کنم. اگه میخواین یه نونی بیارین، یه صفتی بیارین، یه چیزی بیارین که نشون دهنده یه جنبه بارز از کار شما باشه. اگه تا حالا همه روش‌ها گرون بودن، بگین که یه روش ارزان برای اندازه‌گیریه فشار خون، برای اندازه‌گیری قند خون. یه روش قوی، اگه همه تا حالا ضعیف بودن، اینجوری بگین. یعنی الکی صفت ور نداریم بیاریم. بعد حالا من راجع به چند تا کلمه دیگه هم که اصلا بهتر به کارشون نبریم و بعضی هم باید به کار ببریم صحبت میکنم. اگه تا حالا قابل اندازه‌گیری نبوده، حالا این روش شما قابل اندازه‌گیریش میکنه، بنویسین اسکیلابل. و یا اینکه مثلا روباست اگر تا حالا قوی نبوده و حالا قویه. یه صحبت کوچولو راجع به فرکانسی بکنیم. در کل توی من فکر می‌کنم که فرصتمون خیلی کمه، اما حالا بعدش من میتونم براتون توضیح بدم. ما می‌خوایم یه تایتلی بنویسیم که ملت پیداش کنن. یعنی چی؟ یعنی باید تکرار پذیری این تایتل بالا باشه که توی سرچ انجین وقتی سرچ میشه تو اون بالاها در بیاد. مطمئناً شما دقت کردین که اگه 50 تا صفحه بهتون بده گوگل اسکالر، اگر از صفحه 10 رفتین اونورتر، ایول دارین. نمی‌دونین دیگه. معمولاً شما دنبال یه موضوع کوچولو دارین می‌گردین، موست ریلوانت اون هوشمنده موست ریلوانت رو میاره خودش براتون. موست ریلوانت رو بر اساس چی داره میاره؟ بر اساس تایتل ابسترکتش داره میاره. حالا دیگه اگر شما از در واقع تایتلتون تایتل فرکانسی نیست، دیگه مشکل شماست، نمیارتش. با این مسیر رو بعدش میتونین نگاه کنین توی گوگل اسکالر که برین، یه قسمت داره فایند آرتیکل و میتونین با یه with exact phrase بذارین و ببینین که how frequent my title is. هر چقدر frequent تر باشه به نفعتونه دیگه. این کارو و یه چیز دیگه هم راجع به این وبسایت هم الان بهتون میگم، این کارو نه تنها صرفا برای تایتلتون، حالا من برای گوگل اسکالر میگم بهتون اگه تو اون قسمت وقت شد، یا همین که الان، این که شما میخواین یه ترم رو چک کنین، آیا این ترم اصلا وجود داره یا نه. مطمئنا وقتی مقاله مینویسین خیلی طول میکشه تا سعی کنین انگلیسی فکر کنین. یعنی انگلیسی دارین مینویسین ولی دارین فارسی فکر میکنین. مطمئنا براتون پیش اومده یه جمله نوشتین که از نظر خودتون کاملا هم درسته، همه چیش هم سر جاش، بعد بیاین سرچش میکنین میبینین این جمله اصلا نیتیو نیست. به جای این توی که شما گفتین اونا آو میذارن مثلا، به جای این کلمه‌ای که شما به کار، به جای این کلمه‌ای که شما به کار بردین، اونها یه چیز دیگه به کار می‌برن، اونها یه فریز دیگه به کار می‌برن. اونو میتونین توی دو تا کوتیشن بذارین و توی گوگل اسکالر سرچش کنین. بعد راجع به این که خروجیتون چی هست بعداً صحبت می‌کنم. راجع به این وبسایت wordnik.com، خیلی این وبسایت بهتون word in context رو میده، این کلمه چه جوری به کار میره. مثال‌های متعدد براتون میاره که وقتی می‌خواید این کلمه رو به کار ببرین، ورد نیک هست، ورد که ورد نیکم NIK، این کلمه رو میخواین به کار ببرین چجوری به کارش ببرین، طوری به کارش ببرین که نیتیو به نظر برسه، حداقل نظر نگارشی درست باشه. من الان دوباره دارم راجع به فرکانسی صحبت میکنم و یه جدول واقعی رو براتون آوردم. گفتیم که حالا این فرکانسی یه چند تا هیت به ما میده توی گوگل اسکالر مثلا، اگه گوگل اسکالر رو سرچ کرده باشیم. حالا هیتامون زیادن، حالا هیتامون کمن. این یعنی چی؟ این در مورد تایتل هست، در مورد اون فریزی هم که بهتون گفتم هست. فریز رو چک کردین، هیتاتون زیاد شدن یا کم شدن. اگه هیتاتون کم شدن، دو تا نکته رو حتما در نظر بگیرید. آیا نویسنده اون مقاله آدم نیتیوی هست یا یکی از خودمون بدتره؟ اگه یکی از خودمون بدتره، یک کشور دربداغونتریه مثل از ما، از نظر انگلیسی منظورمه، نیتیو سپیکر نیست، سکند لنگویجش هم نیست، مثلا چینیه. چینی ها واقعا ایول دارن تو نوشتنش. نگاه کنید، اگه نیتیو سپیکر نیست و هیتتون کمه، بیخیالش شید. یعنی اینکه اون این ترمو به کار برده، اما این ترم روتینی نیست، ترم فریکوئنتی نیست، تایتل فریکوئنتی نیست. یعنی امکان اینکه شما به شما بتونه این فرصت رو بده که مقالتون پیدا بشه کم هست. و بعد اینکه نگاه کنیم ببینید، حالا هر چی هیت گرفتین، اگه مخصوصا حالا زیاد گرفتین یا مخصوصا اگه کم گرفتین، آیا با اون فقط صرف اینکه 10,000 تا هیت گرفتین دلیل نمیشه که این ترم وجود داره؟ باید ببینین با اون منظوری که شما میخواین به کار رفته یا نه. نگاه کنین، مثلا کافیه که شما یه ترمو به کار ببرین، مثلا حالا باز دوباره اینو مثلا بداهه میگم، مثلا کام تو هست، کام تو یه چیزی، درسته؟ شما این سرچ میکنین و میبینین هیت هم گرفتین، اما هیتاتون کمه. این کافیه، فقط میگم نگاه کنین ببینین چی پیدا میکنین. کافیه که بعد از کام یه نقطه بذارین، گوگل سرچ انجین اینو براتون سرچ میکنه. نگاه کنین، ممکنه که اون کام آخر یه جمله باشه، بعد از اون کام شروع یه جمله دیگه باشه. این منظور شما نبوده. خیلی مهمه که ببینین با همون کانسپتی و همون تو همون کانتکستی که شما میخواین به کار رفته. مثلا هر کدوم از این دو حالت اگر چی بود، بیخیالشین، یعنی اون تایتل و اون فریز رو بیخیالش، مطمئناً مورد فریکوئنتی نیست. نگاه کنین، من چند تا کلمه آوردم اینجا و اینکه چقدر هیت میگیرین ازشون. وقتی میگم فریکوئنت باید باشه، یعنی این کاتینگ اچ خیلی کلمه قلمبه سلمبه، به درد رایتینگ تافلتون میخوره. مثلا اگه بنویسین طرف میگه خب وکابولاریش خوبه، اما واقعا ناول گزینه بهتریه. اما حالا میخوام راجبش صحبت کنم که اصلا بنویسیم ناول یا ننویسیم ناول. من فقط اونو برای فریکوئنسی آوردم. بنویسیم کار ما ناول یا اینوویتیو؟ اصلا بنویسیم اینو یا نه؟ به نظر شما باید بنویسیم یا نه؟ بعضی وقتا خیلی ممکنه که ناول باشه کارمون. یه ابزار جدید ساختیم. معمولا که اینجوری نیست که کار ما خیلی ناول باشه، خداییش. ولی اگه کارتون ناول نیست، برای چی اصلا میخواین چاپش کنین؟ اگه اینوویتیو نیست، بذارین نویسندتون تصمیم بگیره که کار شما ناول هست یا نه. ببخشید، بذارین خوانندتون تصمیم بگیره که ناول هست یا نه. بذارین اونا به حق انتخاب داشته باشن. نمیخواد پوشش کنین که کار ما جدیده، کار ما تهشه دیگه. پس بذارین اونا تصمیم بگیرن. نه، معمولا ایده خوبی نیست، چون شما دارین یه اوریجینال پیپر چاپ میکنین، مطمئناً کارتون جدیده دیگه. اگه جدید نباشه که چاپش نمیکنن براتون. پس الکی کاراکتراتون رو سوخت نکنین. و بعد اینکه شما میگین ناول اینوویتیو، دوباره اینا کلماتی هستن که امپتی ان. In what regard؟ ناول تو چه زمینه ای؟ پس دوباره بهتره که استفادهشون نکنین. و همونطور که گفتم، اگه ناول نباشه کسی نمیخونتش اصلا. یه چیز دیگه، به خودتون برگردین. تا حالا کیورد دادین ناول؟ تا حالا کیورد دادین اینوویتیو؟ پس بهتره که توی تایتلتون هم نباشه. حالا چجوری کوتاه‌ترش کنیم؟ بهتره که ما فکر کنم یه 5 دقیقه دیگه تمام. بهتره که کوتاه‌ترین کلمه رو انتخاب کنین و از کلمات ریداندنت استفاده نکنین، مثل همون اینکوئری و اوالویشن. تا میتونین از اینایی که با اون توضیحاتی که براتون دادم، با اون تبصره‌ها، از اونا استفاده نکنین، فعل به کار ببرین به جای ناون. من الان یه مثال براتون آوردم، حالا بعدا میتونین چکش کنین اینکه لانگ ورب چی هست، شورت ورب چی هست، لانگ ناون و شورت ناون و ادجکتیوا. مثلا فاندامنتال رو ببینین با بیسیک، یا امپورتنت با کی، ببینین چقدر کاراکترتون رو کم میکنه اما یه معنی رو میرسونه. و توی وربا هم که همینطور که میبینین، به جای اینکه بگین دمانستریت یا دمانستریشن، مثلا یه شو کوچیک، همون معنی رو میده. و بعد بیایم سراغ این که یه قطاری از اسما بنویسیم یا ننویسیم. مطمئناً وقتی شما تایتل مقالتون رو می‌نویسین، وقتی خودتون می‌خونین میگین ایول، خیلی هم خوبه، خیلی هم معلومه، کاملا واضحه که من دارم چی میگم. هر کی که نمیخواد بفهمه نفهمه. خب اگه تایتل شما یه ذره ویگ باشه، یه ذره، نه خیلی، اگه من تو بار دومی که میخونمش نفهمم چی گفتین، دیگه نمیخونمش. میگم چی معلوم چی داره میگه؟ برای شما واضحه، برای بقیه واضح نیست، برای ریدرتون واضح نیست. ولی معمولا ما میایم چند تا نون رو میایم یه نون کلاس درست میکنیم، اینقدر. بعد صرفا واسه چی؟ به خاطر اینکه هر کی نگاه میکنه عجب آدم خفنی ها، خیلی خوب نوشته، چقدر انگلیسی نوشته، حالا این ترم چقدر انگلیسی نوشته، چقدر با شکوه نوشته. ایول، اصلا همچین حالتی نیست. وقتی میخونتش نمیفهمه که چی. الان ببینین کدوم بهتره. Cultural heritage, audiovisual material, multilingual search gathering requirements. چی؟ از اول بخونم یه بار دیگه. نمیفهمین چی نوشته. اما صرفاً کاراکترش رو زیاد کرده، ولی از ابهام درش آورده. قرار نیست که همه چی رو فدا کنین که شورت بنویسین. قراره که یه تایتل وزین و بالانس بنویسین. صرفاً یه gathering requirement رو آورده، این ور دو تا فورم اضافه کرده، معنیشو کاملا منطقی کرد. و در مورد پروپوزیشن ها، من فکر کنم دو تا اسلاید دیگه دارم تمومه. در مورد پروپوزیشن ها حتما باز دوباره میتونید اینو نگاه کنید بعدش. در نظر داشته باشین که وقتی اعتداد معمولا میگن که شما اگر بیشتر از 5 تا اسم دارین حتما باید پروپوزیشن داشته باشین. اگه نداشته باشین کاملا مبهم میشه معنی کلمات. حتما پروپوزیشن به کار ببرید. نگین که خب الان اینجا یه ده نمیذارم، در عوض سه تا کاراکتر کمش میکنم. نه. میخواین چششو درست کنین، ابروشو چی میگن؟ ابروشو درست کنین، چششو کور نکنین. حالا بعد میتونین اینا رو نگاه کنین. همونطور گفتم اگه بیشتر از 5 تا کلمه دارین باید بذارین. یه چیز دیگه هم که من توی نگارشای حالا اطرافیان زیاد دیدم اینه که اگه دو تا آو بخوان بیارن، یعنی میکشن خودشون که دو تا آو نیارن، دو تا آوی که مثلا پشت سر همه نه، کجای زبان انگلیسی گفته که این مشکل داره؟ من نمیگم تمام مقالاتتون دیگه همش با آو و آو و آو و اینا باشه، اما این غلط نیست. برای اینکه اون یه دونه آو رو حذفش کنین، دو تا نون و سه تا نون رو به هم نچسبونین. اینجوری دوباره سخت‌تر می‌کنین انتقال پیامتون رو. و بعد آرتیکل ها که این خیلی مهمه. وقتی که شما یه تایتل برای یه نفر برای یه مجله میفرستین، اولین چیزی که طرف میخونه، در اصل دوباره گفتیم تایتله. اگه تایتلتون از نظر نگارشی مشکل داشته باشه خیلی تو ذوق طرف میخوره. مقاله دیروز رو یادتون هست؟ یونیت رو نوشته بود یونایت. کافیه شما تایتل رو بخونید، این خیلی دیگه پرته. پس این که گفتیم کامپلیت سنتنس نباشه، مثلا نقطه نظر اینا، دلیل نمیشه که از نظر نگارشی مشکل داشته باشه. باید درست باشه از نظر نگارشی. هر جایی که باید آرتیکل اضافه کنین، آرتیکل اضافه کنین. اینجا رو نگاه کنین، مطمئناً زیاد دیدین توی مقالات. اینجا یه دونه A میخواد و اینجا یه دونه D میخواد. بعد مثالا رو میتونین با هم بیشتر بعدش مرورشون کنین. اما قانون اصلی اینه که معمولاً اگه یه نونی داریم که سینگولر هست، باید یه آرتیکل داشته باشه، یه چیزی که توصیفش کنه. ولی بعد قبل از دوباره این کلمه‌های آنکاونتبل، مثلا لک فیدبک اکویپمنت، اینا دینم، اینا رو میتونید بعدش مرور کنید، خیلی مهم نیست. من فقط می‌خواستم یه گوشزدی بکنم. ولی کلاً این آرتیکل‌ها به قول فرنگی‌ها میگن are such a pain، واقعاً سختن. یعنی خیلی خیلی بهتره که شما همه این حرفا رو زدید. ممکن میگم توی کتابای گرامر نگاه کنین، شاید نزدیک 50 صفحه نوشته براتون که اینجا اینو به کار ببرین، اینجا ده به کار ببرین، اینجا به کار نبرین. بهتره که روزه شکدار نگیرین. مثلا این تایتل درستی هست، بهتره که چک کنین با فرکانسی، دوباره فرکانسی رو چک کنین، بگین احتمال این که کدومو یارو سرچ کنه بیشتر. با فرکانسی سرچش کنین. من اون دو تا مثالی که آوردم مثلا استدلالات درستی بودن، حتما نباید چی بکنن. همونطور که می‌بینید خیلی رمز و راز داره این آرتیکل‌ها، پس مواظب باشین که تو دامشون نیفتین. یه نکته دیگه که اول بحثی بهتون گفتم، این دو تا مثال رو نگاه کنین، The factors that determine depression, factors that determine depression. جمله اول میگه شما هر چی فاکتور از دپرشن هست تو مقالتون آوردین. خیلی زننده خواهد بود برای خواننده یا حداقل داور. معنی رو عوض میکنه برام. یه چیز خیلی مهمه دیگه موقع نوشتن، حالا چه نگارشتون چه توی تایتل، حالا من برای تایتل دارم فوکوس میکنم، اینه که از اسپل چکرها استفاده کنیم یا نه. اینجا اینو نگاه کنین، incidence of heart attacks and Alzheimer's. زیر هیچ کدوم اینم ورد دیگه، زیر هیچ کدوم خط نکشیده. یعنی اگه صرفاً به نه از این ور بوم بیافتی نه از اون ور بوم، نه بگین که هر کلمه تکنیکالی که میبینم که ورد بهش گیر میده، آفیس بهش گیر میده، اون داره اشتباه میکنه چون این ترمو نمیشناسه. اینجوری نگین، چون الزایمر هم که بهش گیر میده، حالا بعد راجع بهش صحبت میکنم. نه اینکه بگین که خب هر چیزی که درست گرفت پس درسته. این هارت اینجا مثلا معنی شومی نمیده فکر کنم، و این ریوردر هم معنی ریوردر میده، منظورش ریکوردر بوده ولی گیری بهش نداده. یعنی حتما دقت کنین توی این زمینه. مثلا آلزایمر رو نگاه کنین، شما ممکنه آلزایمر رو اینجوری بنویسین و بعد بگین پیش خودتون خب این اگه اشتباه گرفته ورد، به خاطر اینه که این ترم تکنیکاله، ورد چی نمیفهمه، اینا نمیفهم، ولی ببینین که چه اتفاقی توی سرچ میفته. حتما تایتلتون رو به بقیه نشون بدین که این سوتی ها رو بتونین بگیرین. توی سرچ نگاه کنین چه اتفاقی افتاده. با این حالتی که شما نوشتین یه دونه خروجی داره، با حالت صحیحش 100,000 تا خروجی داره. پس خیلی حواستون رو جمع کنین. و چند تا مثال دیگه، مدیترینین یا مثلا کامیتی، سیلیکون ویفر، حالا مثلا همینطور که میبینین تفاوت خیلی معنی داره. پس اگه یه نفر تایتل مقاله شما رو بخونه و ببینه که مشکل داره، میگه این حتی اینقدر انرژی نذاشته که تایتلش رو درست بنویسه. مرسی. ببخشید که حسرتون کرد. من فکر کنم برای سوال خیلی وقت نداریم. اگه جانم ایدیک.